ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو در نشست امروز خود درباره افغانستان گفتگو می کنند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انتظار می رود برخی اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان امروز به قطر بروند. پاکستان می گوید از تلاش های سیاسی همه جانبه صلح در افغانستان حمایت می کند. در یک حادثه ترافیکی در بدخشان 8 نفر جان باختند. تهران از پیشرفت گفتگوی خود با ریاض خبر می دهد و اتحادیه اروپا واکسن فایزر بیونتیک را برای اطفال تصویب کرد. مشروع اخبار. انتظار می رود برخی اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان امروز به قطر بروند. وزارت دولت در امور صلح می گوید اعضای هیئت دولت با آمادگی کامل و اراده قوی برای برقراری صلح و امنیت به محل مذاکرات می روند. در آستانه این سفر شماری از اعضای سازمان خانه صلح با هیئت مذاکره کننده دولت و مقامات وزارت امور صلح نشست را دیروز برگزار کردند. اشتراک کننده ها از هیئت مذاکراتی دولت خواستند تا در گفتگوها روی آتش‌بس دائمی تاکید کند تا در نتیجه به خشونت و خونریزی نقطه پایان گذاشته شود. از آغاز ماه رمضان که میزان خشونت ها در افغانستان خیلی افزایش یافت، هیئت‌های دولت افغانستان و دفتر سیاسی طالبان در دوحه دو مرتبه با هم دیدار کردند که یکی از نشست‌ها غیر رسمی بود. سفیر پاکستان در کابل در دیدار با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان گفته که کشورش هیچگاه از راه حل نظامی در افغانستان حمایت نمی‌کند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، در دیدار دیروز آقای اتمر روی تطبیق تعهدات پاکستان برای آغاز مذاکرات صلح و اهمیت همکاری‌های دو کشور تاکید کرده است. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل هم گفته که کشورش از تلاش‌های سیاسی و همه‌جانبه صلح در افغانستان حمایت می‌کند. در این دیدار روی نشست سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین هم بحث شده، اما وزارت خارجه جزئیات آن را شریک نساخته است. قرار است این نشست پس فردا برگزار شود. رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 8 قربانی و 9 زخمی بر جای گذاشت. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت که رویداد در ولسوالی ارغنجخوار روز دوشنبه به وقوع پیوست. او افزود که زنان و کودکان هم در میان قربانیان شاملند.
این حادثه حوالی ساعت 10 پیش از چاشت دوشنبه زمان اتفاق افتاد که موتر حامل این مسافرین از ارغنجخوار طرف فیض‌آباد در حرکت بودند. 3 زن و 1 کودک مشمول شهدا و 1 کودک دیگر نیز از جمله زخمی های این رویداد ترافیکی می باشد.
سخنگوی والی بدخشان می افزاید که 4 زخمی پس از درمان از شفاخانه رخصت شدند و 5 تن دیگرشان تحت معالجه قرار دارند. اصغر افغان از کاپیتانی تیم ملی کرکت افغانستان برکنار شد. کرکت بورد افغانستان شام دوشنبه در یک اعلامیه گفت که حشمت الله شهیدی اکنون به عنوان کاپیتان تیم ملی افغانستان در بازی‌های یک روزه و تست برگزیده شده است. اعلامیه می افزاید که اصغر افغان پس از آن برکنار شده که به دنبال تحقیق در مورد بازی تست با زیمبابوه دریافتند که شماره از فیصله‌های او باعث شد تیم افغانستان شکست بخورد. تیم ملی افغانستان در مارچ امسال با زیمبابوه 2 بازی تست انجام داد که اولی آن را با تفاوت 10 ویکت باخت. در اعلامیه کرکت بورد همچنان آمده که رحمت شاه زرمتی به عنوان معاون حشمت الله شهیدی و راشد خان نیز به حیث معاون کاپیتان در بازی های 20 اووره برگزیده شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران میگوید مذاکرات با عربستان سعودی برای رسیدن به یک تفاهم مشترک به خوبی به پیش میرود. ماه گذشته رسانه ها گزارش دادند که مقام های ایرانی و سعودی در بغداد با هم دیدار کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز در یک نشست خبری گفت که فضای مذاکرات خوب است.
امید ما این هستش که این گفتگوها بتونه به یک فهم مشترکی میان ایران و عربستان برسه.
پس از سال 2016 میلادی نخستین بار است که مقام‌های ارشد دو کشور با هم وارد مذاکره شدند. حامد میر خبرنگار و مجری شناخته شده برنامه‌های سیاسی پاکستان میگوید از یک برنامه پربینندهش دور ساخته شده است. او در توییت دیروز خود نوشت که پس از آن که سخنرانی احساساتی و انتقادی بر اردوی پاکستان کرد، از این برنامه کنار زده شد. این خبرنگار از اردو و استخبارات پاکستان انتقاد کرده که گویا گزارشگران را هدف قرار می دهند و آزادی بیان را سرکوب می کنند. حامد میر به خاطر برنامه‌ها و گفتگوهایش در پاکستان شهرت زیادی دارد. او نخستین خبرنگاری بود که در سال 1997 میلادی با اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، گفتگو کرده بود. رسانه‌های آزاد در پاکستان از سالها با تهدید روبرو شدند. و اطفال 12 ساله یا بیشتر از آن در اتحادیه اروپا اکنون می توانند که واکسن ضد کرونا فایزر بیونتیک دریافت کنند. کمیسیون اروپا دیروز تطبیق این واکسن را برای اطفال تصویب کرد. اداره کیفیت دوا در اتحادیه اروپا هفته گذشته تزریق این واکسن برای این کاتگوری اطفال را تایید کرده بود. این اولین بار است که در اتحادیه اروپا یک واکسن کرونا برای افراد دارای کمتر از 16 سال تایید می شود. 27 کشور عضو اتحادیه اکنون می توانند که کمپاین واکسیناسیون را وسعت بخشند. واکسن فایزر بیونتیک برای اطفال 12 ساله یا بیشتر از آن در ایالات متحده آمریکا از قبل تایید شده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. ساعت استودیو 9:07 صبح نشان میده. نشست وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو امروز برگزار می شود که در آن روی افغانستان هم بحث و گفتگو خواهد شد. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که ماموریت نظامی این پیمان در افغانستان پایان می‌یابد، اما با حضور ملکیش با کمک‌ها با افغانستان ادامه خواهد داد. از سوی دیگر اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان هم ابراز امیدواری کرده که کمک‌های ناتو با کشورش ادامه یابد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم جاوید نعیمی می‌شنویم.
راهبرد آینده ناتو در افغانستان یکی از بحث‌های اصلی نشست امروز وزیران خارجه و دفاع عضو ناتو است. این نشست به صورت آنلاین تحت ریاست ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو و وزیران 30 کشور عضو برگزار می شود. استولتنبرگ به پرسش رادیو آزادی که ناتو در دراز مدت با افغانستان چگونه تعهد دارد پاسخ داد.
There is no doubt that Afghanistan faces
تردید وجود ندارد که افغانستان با چالش‌های دشوار روبروست و راه پیشرو آسان نیست. در این حال باور عمیق دارم که افغان‌ها باید یک روز مسئولیت کامل آینده‌شان را بپذیرند. یگانه راه رسیدن به صلح دائمی در افغانستان پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌هاست. با توجه به این که ما حضور نظامی خود را در افغانستان پایان می‌دهیم، حمایت خود را بر اساس حضور ملکی با این کشور ادامه خواهیم داد. از طریق ظرفیت سازی، تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، حفاظت از میدان هوایی کابل و چند تأسیسات مهم دیگر و همچنان از راه آموزش دهی در سایر کشورها.
سرمنشی ناتو همچنان از نیروهای افغان ستایش کرد که در وضعیت دشوار به گفته او مسئولیت کامل امنیت و دفاع از کشورشان را پذیرفتند. به گفته ینس استولتنبرگ توانایی و ظرفیت نیروهای افغان مؤثر ثابت شده. استولتنبرگ در ادامه پاسخ به پرسش رادیو آزادی بر تعهد هم تاکید کرد که تمامی نظامیان ناتو امسال ماموریتشان را در افغانستان پایان می دهند.
We have gradually reduced our presence from more than 100,000 troops to what we will do.
به صورت تدریجی شمار نظامیان را از 100,000 به این حد رسانده ایم. امسال به ماموریت نظامی پایان می دهیم. من چالش ها را دست کم نمی گیرم، اما برای 20 سال آنجا حضور داشتیم. به حمایت ما از افغانستان ادامه خواهیم داد، اما نه به وسیله حضور نظامی.
دقیقاً یک ماه پیشتر از امروز روند خروج مکمل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان آغاز شد. ناتو و ایالات متحده به صورت مشترک و هماهنگ اقدامشان را به اجرا گذاشتند. این روند در حال آغاز شده که میدانهای نبرد هم در افغانستان گرمتر از گذشته شده. هلمند، لغمان و بغلان در هفته های اخیر شاهد افزایش میزان خشونت ها و جنگ بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه آمریکایی نیشن در مورد زندان گوانتانامو مقاله چاپ کرده، در حالی که طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان در حال پایان یافتن است، هنوز هم 28 زندانی در این زندان به سر می برند. این زندانی ها در جریان جنگ بازداشت شده بودند. نشریه می نویسد که بر اساس اعلام جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، همه نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر امسال از افغانستان خارج خواهند شد. در ادامه آمده که با پایان یافتن جنگ در افغانستان، پس توجیه ادامه حبس افرادی که به اتهام جنگ علیه آمریکا دستگیر شده بودند، هم به پایان می رسد. در ادامه می خوانیم که 28 زندانی در عملات 11 سپتامبر 2001 بر آمریکا سهم نداشتند، بلکه متهمند که در جنگ افغانستان سهیم بودند و یا هم از عملات نظامی علیه ایالات متحده و متحدانش حمایت کردند. آنها حدود 20 سال پیش دستگیر شده بودند. نویسنده گفته که بهتر است که آنان آزاد شوند و نزد خانواده های خود برگردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صفحه اینترنتی خود نوشته که برای حمایت از افغان های بیجا شده و میزبانانشان و تعهدات جدی نیاز است. این اداره از جامعه بین المللی خواسته که با میلیون ها افغان که نگران آینده خود هستند و نیز با کشورهای میزبانشان همدردی نشان دهد. گفته می شود که ایران در حال حاضر میزبان بیش از 3.5 میلیون مهاجر افغان است که تنها 1 میلیونشان راجستر شدن. در پاکستان هم حدود 3 میلیون مهاجر افغان زندگی می کنن. نشریه اینترنتی انفو امیگرنز هم امین خواست اداره سازمان ملل متحد در مورد مهاجرین را تکرار کرده. رئوف مازو کمیشنر بخش عملیاتی این اداره دیدار 4 روزه خود به افغانستان را هفته گذشته به پایان رساند. مازو به نشریه گفته که افغانستان در مرحله اساس تاریخی قرار دارد. او افزوده که در حالی که تلاش ها برای برقراری صلح ادامه دارد، نیاز است تا سلسله فعالیت های کمک رسانی به نیازمندان در این کشور هم گسترش یابد. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 100 هزار نفر در افغانستان از خانه هایشان بی جا شدند.
دوستان عزیز، پیش از این که پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی رو بشنویم، گزارش تحقیقی درباره وضعیت رسانه‌ها در ولایت‌های شمال کابل داریم. رونما شدن ورشکستگی در وضعیت رسانه‌های محلی در ولایت‌های شمال کابل اسباب نگرانی مردم را به وجود آورده است. بیشتر در این گزارش همکارم می‌شنویم.
در این برنامه با ما موضوعات اجتماعی، علمی و فرهنگی را دنبال می‌نماییم.
صدای خبرنگار و گوینده رادیو با مرگش در ایران برای همیشه خاموش شد. جعفر سیدی 29 ساله 15 سال در ولایت کاپیسا کار رسانه‌ای کرد. تا سال گذشته به حیث مدیر مسئول یک رادیوی خصوصی کار می‌کرد، اما به علت نداشتن معاش به ایران رفت. در آنجا کار شاقه ساختمانی می‌کرد که از خوازه تعمیر پایین افتاد و جان داد. نورالله کاکای جعفر سیدی در مورد مرگ او می‌گوید:
در رسانه بود، خاطر اگه ما ایش نداشت مجبور شد علاقه رفت طرف ایران. یک سال شد ایران رفته بود، آرزو جمعی بود کمیج نامزاداش به هر روزی کنه، رفت مرده شاولا. یک نفره که همیشه پشت مگراف اون بیشینه بارد از کلیت برد، مجبور از اگه بیفته این طوری شد.
خاطر نگزاد 20 ساله روزانه 6 ساعت در یک رسانه خصوصی در ولایت پروان کار میکند.
ما خیلی با مشکل مواجه هستیم، ماش نداریم. مدت زیادی است که افتخاری کار میکنم اما ماش ندارم. بسیار با مشکلات روبرو هستم چون که مسئله هستم، مصرف زیاد کار دارم. ما کرای رای خود ندارم که تا رسانه بیام، دیگه نمیتونم که ادامه بدم به کار خود.
اجرای برنامه های مختلف زنده و نطاقی خبرها بخشی از کار روزانه خاطره در رادیو است. از سال 2014 تا حال حداقل 6 رسانه محلی تنها در ولایت پروان از فعالیت بازمانده است. در آن سال نیروهای بین‌المللی در افغانستان ماموریت جنگی خود را به پایان رساندند و ماموریت آموزشی و مشوره‌دهی خود را به نام ماموریت حمایت قاطع آغاز کردند. حال خبر بیرون شدن تمامی نیروها تا 11 سپتامبر امسال نگرانی مالکان رسانه‌ای در ولایات شمال کابل از جمله پروان را بیشتر کرده است. رادیو تلویزیون دانش یکی از این رسانه هاست. بایس محمدی مدیر مسئول این تلویزیون محلی به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وضعیت اقتصادی بعد از سال 2014 در کل بالای رسانه‌های افغانستان بسیار تأثیر منفی گذاشت.
در تلویزیون دانش 20 نفر به شمول 8 زن کار میکردند. رادیو تلویزیون الهام یکی دیگر از رسانه‌های بازمانده از فعالیت در ولایت پروان است که 6 ماه پیش سقوط کرد. میرویس شمال مدیر مسئول این مجتمع رسانه‌ای محلی میگوید:
عدم فعالیت رسانه الهام حدود 6 ماه میشه و علت اصلیش که چرا توقف کرده یا فعالیت نداره همون نبود اقتصاد است.
فرهاد فرمان مدیر یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان به بخشی از عوامل سقوط این رسانه ها انگشت میگذارد.
مشکل دیگه ای است که متاسفانه دولت هم در قسمت مالیات کدام تخفیف به رسانه ها تا حالا قائل نشده، در چندین جای اونا مالیات میگیرن.
آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای از دستاوردهای عمده در تقریبا 20 سال گذشته در افغانستان پنداشته می شود. حال برخی از مردم در ولایت‌های شمال کابل از سقوط و محدود شدن فعالیت‌های رسانه‌ها نگرانند. مهیمن قاری‌زاده 22 ساله باشنده ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز پروان است.
خواست ما به عنوان یک شهروند از حکومت ای است که اینا در قسمت حمایت از رسانه ها کاری بکنن. اینا اگر خدای نخواسته رسانه‌ها از خاموش شوند به این معنا که صدای مردم خاموش شد.
مسئولان حکومت در ولایت‌های شمال کابل می‌پذیرند که برخی از رسانه‌های محلی با خطر سقوط مواجهند. محمد رستم رستمزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
واقعاً رسانه‌های ما مشکلات اقتصادی مواجه هستند و بیمی از این میره که اکثر رسانه‌ها هم شرایطشون متوقف شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهند در قسمت قانون مطبوعات یک سلسله تعدیلاتی به وجود بیارند. لااقل در قسمت تکس پرداخت خط مالیاتی قسمت توجه صورت بگیرد، رسانه‌ها سقوط نکنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام پر از صفا و صمیمیت مهمان خانه های شما عزیزان می شویم و یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی آزادی را تقدیمتان می نمایم. امیدوارم شما هم صحت و سلامت بوده و شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. در این شماره با این مطالب با مدد رسانی همکارانم با شما هستم. داستانی با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت. یاد خیری از فی عبادی، هنرمند سینما و تئاتر افغانستان.
مرحوم عبادی در سالهای میان 1346 و 1356 شمسی نقش آفرینی های معروف در داستانهای رادیویی داشت.
پارچه شعری از بانو ولیه آریان با عنوان در عمق سکوت.
بعدی تو بی ستاره بسر شد بسنده نیست، شبها بگیریه گیریه سهر شد بسنده نیست.
گزارش از جاذبه های ولایت نورستان.
این شاهراه که نورستان را با ولایت های دیگر مانند کنر وصل می کند، خرابی جاده چالش هایی را برای مسافران به وجود آورده است.
چگونه می توان با فرهنگ های مختلفی که میان مردم در افغانستان وجود دارد چندین دهه جنگ را خاموش کرد؟ گزارشی هم در این مورد داریم.
تنوع فرهنگی برای ما فرصت جولان بیشتر فکر اندیشه را می دهد، برای ما فرصت انتخاب بهتر را می دهد.
جالب ها در رسانه ها. یادی از یک آهنگ نیمه فراموش شده. صحبت هایی هم پیرامون جهان عنکبوت ها داریم و اگر فرصت بود مطالب دیگر. حال توجه کنید به اولین قسمت برنامه حاضر.
شنیده اید که می گویند مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو. بزرگی انسان در خودگذری اوست و این ایثار و گذشتن از خود شامل حال هر انسان نیز نمی شود و تنها شماری از والدین در مورد فرزندان خود چنین وجیبه ای را انجام می دهند که شمارشان خیلی اندک است. اما بعضی از فرزندان با دید نابخردانه به این ایثار و قربانی والدین وقعی نمی گذارن و در بسا موارد از اوضاع و احوال و کرکتر والدین خود را خجل و خجلتر حس می کنن و داستانهایی موجود است که شماری از فرزندان در محیط کاری مادر خود را خدمتگار خانه و پدر خود را باغبان منزل معرفی کردن تا باشد فقر و ناداری و یا سایر علتها را بپوشانند. چه رسد به این که این گونه جوانان و نوجوانان فرزندان والدین معلول با چهره های کره باشند. خیر، داستانی داریم با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت. مادر من فقط یک چشم داشت. من از آن متنفر بودم. او همیشه باعث خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده، برای معلمها و بچه های مکتب آشپزی می کرد. یک روز دم در مکتب آمده بود که به من سلام و احوال پرسی بکند و مرا ببرد به خانه خود. خیلی خجالت کشیدم. آخر او چطور توانست این کار را با من بکند؟ بروی خود نیاوردم، فقط با تنفر به او نگاه کردم و فورا از آنجا دور شدم. روز بعد یکی از همصنفان مرا مسخره کرد و گفت اوهو، مادر تو فقط یک چشم داره. دلم میخواست یک رقم خودم را گم و گور کنم. کاش زمین چاک میشد و من در آن داخل میشدم. روز بعد رفتم و برای مادرم گفتم اگه واقعا میخوایی مرا شاد و خوشحال کنی چرا نمیمیری، گم نمیشی؟ او هیچ جوابی نداد. حتی یک لحظه هم راجی به حرفی که زدم فکر نکردم، چون خیلی عصبانی بودم. در آن لحظه احساسات او برای من هیچ اهمیتی نداشت. دلم میخواست از آن خانه برم و دیگه هیچ کاری با مادر نداشته باشم. سخت درس خواندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور رفتم و در آنجا ازدواج کردم. برای خودم خانه خریدم، زن و بچه و زندگی ساختم و از زندگی، بچه ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم. تا اینکه یک روز مادرم در آنجا نیز به دیدن من آمد. او سالها مرا ندیده بود و همینطور نواسه های خود را. وقتی دم دروازه ایستاده بود بچه ها به او خندیدن و من بالای مادرم داد زدم که چرا خودش را دعوت کرده و آمده اینجا، آن هم بی خبر. با صدای بلند گفتم چطور جرأت کردی بیایی به خانه من و بچه ها را بترسانی؟ گم شو، برو از اینجا، همین حالا برو. مادرم با آرامی جواب داد اوه، خیلی معذرت می خواهم، مثل اینکه آدرس را نادرست آمدم. و بعد فوراً رفت و از نظر ناپدید شد. یک روز یک دعوتنامه در خانه من در سنگاپور آمد برای شرکت در جشن تجدید دیدار متعلمین مکتب، ولی من به خانمم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری می روم. بعد از مراسم رفتم به آن کلبه قدیمی خود ما، البته فقط از روی کنجکاوی. همسایه ها گفتن که مادرم مرده، ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم. همسایه ها یک نامه به من دادن که مادرم از آنها خواسته بود که به من بدهن. در نامه چنین خواندم: ای عزیزترین پسر من همیشه به فکر تو بودم، مرا ببخش که به خانت در سنگاپور آمدم و بچه های تو از دیدن من ترسیدن، ولی خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که اینجا میایی، ولی من ممکن است که نتوانم از جایم بلند شوم و بیایم تو را ببینم. وقتی بزرگ می شدی از اینکه دائم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم. آخه می دانی وقتی تو خیلی کوچک بودی در یک تصادم یک چشمت را از دست دادی. به عنوان یک مادر نمی توانستم تحمل کنم و ببینم که تو روز تا روز بزرگ می شوی اما با یک چشم. بنابراین یک چشم خود را به تو دادم و خودم با یک چشم گزاره کردم. برای من افتخار بود که پسرم می توانست با آن یک چشم من به جای من دنیا را به طور کامل ببیند. مادر یک چشم تو دیگر نواسه های خود را نمی ترساند.
شماری از شنوندگان ما آگاهند که زمان تئاتر و هنر روی ستیج در افغانستان در یک سطح تا حدودی بلند قرار داشت و هنرمندان و تئاتر نامنویس هایی چون رشید لطیفی، حمید جلیا، استاد بیست، استاد رفیق صادق، استاد مشعل هنریار، قادر فرخ و دههای دیگر در روی ستیج با تمثیل باعث حیرت نه تنها افغان ها بلکه هنرشناسان معتبر خارجی می شدند. یکی از این شاگردان این مکتب فی عبادی بود که بعدها خود هنرمند برجسته ای شد. هفته قبل 3 سال از درگذشته او سپری شد. همکارم یاد خیری دارد از مرحوم فی عبادی.
۲۸ ثور سال روان درست 3 سال از درگذشت فی عبادی، هنرپیشه معروف رادیو تلویزیون و سینمای افغانستان گذشت. مرحومی در 73 سالگی با حیات ودا گفت. نام اصلی وی فضل حق بود. او از سال 1998 میلادی با خانواده خود در ویانا پایتخت اتریش زندگی میکرد و برای یک مدت طولانی بیمار بود. مرحوم عبادی در سالهای میان 1346 و 1356 شمسی نقش آفرینی های معروف در داستانهای رادیویی داشت و اکثرا رول منفی بازی میکرد. فی عبادی توانایی این را داشت که تون آواز خود را بلند و پایین ببرد و از طرف دیگر مشخصه خاص هنر عبادی به خصوص در بخش رادیویی همین بوده است. بعدها در فیلمها و نمایشنامه‌ها همیشه بازی نمودن نقش‌های منفی را داشت تا واپسین دم حیات که در کابل بود به همین عنوان شهره بود. یکی از نقش‌های فراموش ناشدنی آقای فی عبادی نقش لالاغا در سریال تلویزیونی شیراغا و شیرینگل بود. نقش اساسی این سریال را حاجی محمد کامران و حمیده عبدالله بازی کرده بودند. معروف قیام هنرمند تئاتر می نویسد. با هنرمند فقید شادروان فضل حق عبادی از گاهی که تازه به حیث ممثل بر رادیو تلویزیون ملی جذب گردیده بودم از نزدیک آشنا هم. زندیات عبادی مرد متین، صمیمی و خیرخواه بود. او من و ممثلین را که هنوز دانش آموز بودیم همواره به ادامه تحصیل تشویق و ترغیب می کرد. جناب قیام از خاطرات از فضل حق عبادی چنین یادهانی کرد: به یاد دارم زمستان 1359 شمسی پس از اعلام نتایج کنکور دانشگاه، همین که مرا در صحن حویلی رادیو تلویزیون دید بیدرنگ از نتایج دانشگاه پرسید. وقت شنید به دانشگاه دلخواه و مورد علاقه ام کامیاب شده ام، مانند برادر بزرگ چشمانش از خوشی برق زد، مرا به آغوش گرفت و با صمیمیت و نهایت شادمانی برایم تبریک گفت. معروف قیام ادامه می دهد: افتخار این را دارم که بر علاوه داستان‌های دنباله‌دار و درام‌های رادیویی در چند فیلم کوتاه و نمایشنامه تلویزیونی با این هنرمند محبوب و موفق کشور هم بازی بودم. نبودش برای جامعه هنری ضایعه بزرگ شد. خدایش بیامرزد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
افغانستان کشوری که دارای فرهنگ‌های گوناگون است، از تنوع زبانی گرفته تا تنوع قومی و رسم و رواج‌های منحصر به هر سمت و محلی که هر کدام زیبایی‌های خاص خودش را دارد. اما چندین دهه جنگ روی این تنوع فرهنگی تأثیر منفی نیز گذاشته است. آگاهان امور فرهنگی میگویند که جنگ نه تنها که افغانها را از شناخت ارزش‌های فرهنگیشان دور نگه داشته، بلکه از یاد آنان نیز برده که همین گوناگونی فرهنگی رای خوبی برای دست یافتن به صلح و ثبات است. اما چگونه میتوان با استفاده از این تنوع فرهنگی شعله‌های چندین دهه جنگ را خاموش کرد؟ همکارم در این گزارش به پاسخ این پرسش پرداخته است.
ممکن صدای دلنشین برای بسیاری ها باشد و قلبشان را لمس کند، صدایی که واژه های حامل خواست های قلبی بیشتر شهروندان افغانستان است. آتش بس و پایان جنگ واژه های بخش از ادبیات هستند که ارتباط مستقیم با مجموعه فرهنگ ها دارند، اما صورت و شکل آن در هر جامعه و فرهنگ متفاوت است. این رنگارنگی را تنوع فرهنگی می نامند. افغانستان یکی از غنی ترین کشورها از دید تنوع فرهنگی است. این کشور محل زندگی افرادی از زبانها، اقوام و مذهبهای مختلف است، اما جنگ این تنوع را با تهدید روبرو کرده است. خشونتهای جاری در افغانستان بر همه بخشها از مذهب گرفته تا رسم و رواجها تأثیر گذاشته است. آگاهان امور فرهنگی میگویند اثرات جنگ و تجاوزهای خارجی در 40 سال گذشته بیش از هر زمان دیگر بارز بوده است. انور وفا سمندر که برای توسعه فرهنگی افغانستان کار میکند میگوید که جنگ و خشونت باعث شده که مردم میراث معنوی خود را فراموش کنند و ارزشهای فرهنگی یکدیگر را تحقیر کنند.
وی تنوع فرهنگی که داریم اگر با یک دید نو نظر بیندازیم، شاید هم خود را غنی ترین انسان های روی زمین بشماریم. تنوع فرهنگی برای ما فرصت جولان بیشتر فکر اندیشه را میدهد، برای ما فرصت انتخاب بهتر را میدهد.
اما گلرحمن رحمانی نویسنده و استاد پوهنتون با اشاره به غنامندی فرهنگی و ساختار جامعه افغانستان در گذشته میگوید که دوری از فرهنگ سبب تقویت روحی جنگ و خشونت شده است.
در قرنها یا زمانهای سابق یک ملت صلح‌خواه و مهذب بودیم، مردم صلح و صمیمیت بودیم، مردم مهربان بودیم که طبعا دین ما که دین صلح و خیرخواهی است نیز در آن تاثیر داشت. اما تجاوزهای خارجی، تشنجهای سیاسی، قدرت طلبی ها و از تعلیم دور ماندن ما از فرهنگ اصیل خود کمی دور ساخت، ما را با فرهنگ خود تا یک اندازه بیگانه ساخت و فرهنگ تشدد، جنگ و انتقام در جامعه ما آسته آسته متاسفانه شکل گرفت.
تاریخ‌دانان و روانشناسان نیز باورمند هستند که در زمان جنگ و درگیری نه تنها منافع مادی و جغرافیای یک جامعه یا کشور تهدید می‌شود، بلکه ارزش‌های معنوی و فرهنگی آن نیز آسیب می‌بیند. اما اکنون که افغانستان بیش از هر زمان دیگر به صلح و ثبات نیاز دارد، چگونه می‌توان از این تنوع فرهنگی برای جلوگیری از خشونت و پایان جنگ جاری استفاده کرد؟ به باور آگاهان فرهنگی، شهروندان افغانستان مسیر صلح را به سیاست محدود کردند و این نگاه منطقی نیست. از دید آنان تا زمانی که عشق و عاطفه جایگزین نفرت و عصبانیت در جامعه نشود، خشونت پایان نمییابد و این تنها از طریق تنوع فرهنگی و رشد فرهنگی امکان پذیر است. انور وفا سمندر میگوید افغانان در 40 سال گذشته به این موضوع توجه نکردند، اما در حال حاضر نیاز است که آنان به تنوع فرهنگی خود به عنوان یک سرمایه بزرگ بنگرند و از آن برای حل مشکلات خود استفاده کنند.
ارزش بگذاریم به تنوع فرهنگی که فرد فرد ما داره. ما به عنوان فرد وضعیت از آگاهی است و این آگاهی ما اونمو وضعیت فرهنگی ما را متجلی می‌سازد. بنان ما حق داریم که در هر وضعیتی که هستیم به اون وضعیت ببالیم و بگذاریم که هر کس و هر فرد از جامعه، هر شهروند یک را داشته باشه در هر وضعیتی که هستن به اون وضعیتش ببالند و راحت زندگی کنند.
از سوی دیگر استاد گلرحمن رحمانی در این زمینه خواستار گسترش و ترویج ادبیات صلح است.
چشم امید جامعه به سوی ادب و فعالیت‌های فرهنگی یا فعالان فرهنگی است تا با ایجاد آثار با روحیه مثبت تصویرسازی متضررین بعد از تشدد و قربانیانی که باعث نفرت از جنگ و جنگجویی شدند شود و در مقابل آن ایجاد آثار با روحیه مهربانی تایش افراد مثبت و جایگاه هم در یک جامعه انسانی راه را برای اصلاحات فرهنگی و جامعه دور از تشدد را مهیا می سازد.
به گفته این آگاهان فرهنگی، مسئولیت اصلی این امر به عهده وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است. با آنکه انتقادها از وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی به عدم توجه به مسئولیتش زیاد است، اما صابر مومند سخنگوی این وزارت میگوید که کارهای در این زمینه انجام شده است.
ما سمینار عدم تشدد یا بنیانگذار عدم تشدد خان عبدالغفار خان بچا خانه داریم که ما بتانیم به مردم افغانستان و به مردم کشورهای منطقه ایرا روشن بسازیم که ما صدها سال پیش بنیانگذار و وسیله بخش تمدن و بخش فرهنگ عدم تشدد بودیم.
اما آگاهان فرهنگی خواستار کارهای مهمتر مانند نویسندگی، نقاشی و برنامه‌های برای آشنایی با رسم و رواج‌های اقوام مختلف کشور هستند. آنان می‌گویند که در تنوع فرهنگی احساسات زنده می‌شود و جای جنگ و خشونت را محبت و آرامش می‌گیرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
امسال 6 تا 10 هزار تن از جاذبه های طبیعی نورستان بازدید کردند. مسئولان این ولایت میگویند اگر امنیت در این ولایت تأمین شود و جاده های آن ساخته شوند، شمار بازدید کنندگان به 2 برابر خواهند رسید. گزارشی داریم در این زمینه که همکارم برای شما تقدیم میکند.
تا نورستان. بازدید از دارایی های طبیعی در دل سرزمین بی بهره از هر گونه خدمات و سهولت. جاذبه های طبیعی نورستان هر انسانی را به خود می کشند.
بزر فضل که می جانندی تا یه نپیجنی
پارون مرکز نورستان در سالهای پسین جای پای بسیاری از بازدید کنندگان از زیبایی های طبیعی آن شده است. با وجود چالش‌های امنیتی، اما خیلی از جوانان در سالهای پسین روزهای رخصتی خود را به این ولایت سفر می کنند. سلطان محمد باشنده کندهار می گوید باور نداشت افغانستان این پیمانه زیبایی هایی داشته باشد که ممکن هیچ کشور ندارد. او از دیدن جاذبه های طبیعی نورستان شگفت زده شده است.
در کندهار ما این گونه جاهای دیدنی نداریم. ما حتی فکر نمی کردیم که افغانستان زیبایی ما این رقم جایی زیبا دارد. اینجا که حالا ما نشسته ایم برای ما رویا معلوم می شود. همه مردم اینجا خیلی مهربان و پاک دل هستند.
شمار زیادی از گردشگران راه دور و دشواری را می پیمایند تا خودشان را به پارون برسانند و از دیدن طبیعت آن لذت ببرند. شاهراهی که بسیاری از ولایت‌ها را به نورستان وصل می‌کند ویران است و رفت و آمد مسافران به نورستان را دشوار کرده است. رنگین دیگر باشنده کندهار پس از سفر 10 ساعت به نورستان رسیده است.
مسافت راه از کندهار به نورستان 2.5 ساعت است، ولی راه آن بسیار خراب است و این باعث می شود که بازدید کنندگان کمتر به اینجا بیایند. اگر دولت افغانستان در رابطه با سرک این ولایت توجه کند بسیار خوب می شود.
ولی محمد راننده از مشکلات راه نورستان می گوید.
مشکلات در راه بسیار زیاد بود. حتی ما تصمیم گرفتیم دیگر از این راه نیاییم. در راه موتر ما خراب شد، بعد موتر را دوباره ترمیم کردیم. کالای ما همه خراب شدند. نیمی راه را به پای و نیمی راه را با موتر آمدیم. شکری ما بسیار خسته کننده بود. راه بسیار خراب بود.
این شاهراه که نورستان را با ولایت‌های دیگر مانند کنر وصل می‌کند، خرابی جاده چالش‌هایی را برای مسافران به وجود آورده است. مقام‌ها می‌گویند که کار ساخت این سرک به گونه عملی ادامه دارد، اما از حکومت خواستار کمک بیشتر هستند. حافظ عبدالقیوم با نورستان.
شکایت خرابی راه را عموماً بازدید کننده ها می کنند و من هم این حرفشان را تایید می کنم. با آنکه بالای 25 کیلومتر سرک کار عملا جریان دارد و انشاءالله قسمت زیاد آن امسال قیزی خواهد شد، ولی قسمت دیگر آن که تا حال قرارداد آن به علت برف و باران ها، سیلاب ها و فرو ریختن کوه ها سرک ها را خراب کرده است تکمیل نشده. من هم از وزارت فواید عامه خواهان کمک و ترمیم هرچی عاجل سرک شدم. امیدوار هستم که زودتر با آن رسیدگی صورت بگیرد.
پس از اون که اداره حفاظت از محیط زیست نورستان را به عنوان پارک ملی کشور و پناهگاه حیات وحش اعلام کرد، توجه بیشتر گردشگران به این ولایت جذب شد. مقام‌های محلی نورستان می‌گویند سال‌های گذشته بیش از 1000 بازدید کننده در رخصتی‌های عید از این ولایت بازدید کرده بودند، اما امسال این شمار بین 6000 تا 10000 نفر رسیده است. مردم می‌گویند در کنار جاده‌ها اگر امنیت بهبود یابد و هتل‌ها و مهمانسراها در این ولایت ایجاد شود، ممکن است شمار گردشگران داخلی و خارجی در این ولایت از این بیشتر شود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته دو جالب داریم، یکی با عنوان دوستان واقعی و دیگری با عنوان هنرمند از صفحه بویجوی مولیان. نخست جالب اول، مردی گوسفندی را ذبح و آن را کباب نمود و برادرش گفت برو دوستان و اقارب را دعوت کن تا برای خوردن کباب بیایند. برادرش رفت و در بین قریه صدا کرد آهای مردم، کمک کنید، خانه ما آتش گرفته است. تعداد اندکی برای نجات دادن آنها آمدند. وقتی به خانه رسیدن با کباب گوسفند و نوشیدنی های رنگارنگ پذیرایی شدن. مرد دید که برادرش کسان دیگری را دعوت کرده و از اقارب و دوستان کسی در بین آنها نیست. از برادرش پرسید چرا دوستان و اقارب را صدا نکردی؟ برادرش گفت اینها دوستان واقعی ما و شما هستند. کسانی که شما آن را دوست و خویشاوند میپنداشتید حتی حاضر نشدند یک سطل آب هم روی خانه شما که آتش گرفته بود بیاندازد. بیایید با هم مهربان باشیم. جالب دوم با عنوان هنرمند. حکیم فرزانه‌ای پسرانش را چنین نصیحت می کرد: عزیزان پدر، هنر بیاموزید زیرا نمی توان بر ملک و دولت اعتماد کرد. درهم و دینار در پرتگاه نابودی است، یا دوست همه آن را ببرد و یا صاحب پول اندک اندک آن را بخورد، ولی هنر چشمه زاینده و دولت پاینده است. اگر هنرمند تهی‌دست گردد غمی نیست، زیرا هنرش در ذاتش باقی است و خود آن دولت و مایه ثروت است. او هر جا رود از او قدرشناسی کنند و او را در صدر مجلس جا دهند. ولی آدم بی هنر با بیچارگی و سختی لقمنانی به دست آورد. پس بیایید هنر بیاموزیم.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از شاعر معاصر بانو ولی آریان با عنوان در عمق سکوت که همکارم آن را دکلمه می کند.
بعدی تو بی ستاره بسر شد بسنده نیست، بعدی تو بی ستاره بسر شد بسنده نیست، شبها بگیریه گیریه سهر شد بسنده نیست. حسی بغیر مهر نخواهم برای خود، حسی بغیر مهر نخواهم برای خود، از غصه روزها که هدر شد بسنده نیست. باید گذشت زین همه دردی که می کشم، خورشید هم دوباره بدر شد بسنده نیست. آن عاشقانه های من از دفتر خیال، آن عاشقانه های من از دفتر خیال، از چشم های تو که زبر شد بسنده نیست. دردا دردا که من نخوانمت ای عشق آشنا، شهر از تمام قصه خبر شد بسنده نیست. در عمق یک سکوت نشستم به انزوا، در عمق یک سکوت نشستم به انزوا، با تو هوای خانه دگر شد بسنده نیست، با تو هوای خانه دگر شد بسندنی است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سیر موسیقی در سرزمین کنونی به نام افغانستان که ما اتباعی آنیم، در گذشته و امروز فرازنشیب های از خود داشته و زمانی چون دوره غزنویان، تیموریان و بالاخره در 200 سال اخیر از دوران سلطنت تیمورشاه دورانی تا امیر امان الله خان و به خصوص در دوره محمد ظاهر شاه تا حدودی توجه به موسیقی صورت گرفته و صد دریغ که در کمتر از 2 دهه اخیر موسیقی به مدت خیلی کم حتی به باد فراموشی هم سپرده شده بود و در سالهای پسین با اتکا به دموکراسی نیم بند و آمیزش با موسیقی های سایر کشورها، موسیقی در افغانستان تا حدودی رنگ و رونق به خصوص خود را دریافته، در حالی که این برجستگی رنگ در موسیقی به باور شماری از آگاهان هنر موسیقی سبب شده که موسیقی اصیل و کلاسیک و محلی کشور ما با تأثیر پذیری بیش از حد از موسیقی سایر کشورها به ویژه غرب روز تا روز پسند خود را در حال از دست دادن است و امروزه و جز چند میان سال کهن سال کسی به قدر موسیقی محلی و کوچه باقی و کلاسیک ما نمی رسند و کسی هم از حال باقیان هنر ساز و آواز خبر هم ندارد. شماری از این دنیا رفتن و تعدادی هم که در قید حیاتن زندگی چندان قابل ذکری ندارد. در برنامه مجله آزادی قرار بران نمودم که در لابلای برنامه آهنگ های از هنرمندان سابقه دار را که خیلی کمیاب و حتی نایابند را برای شما تهیه و به نشر برسانم. بیایید در این بخش آهنگی کمیاب از استاد امیر محمد را با هم بشنویم.
می تپم بخاک و خون حال من تماشا کن، یار از راه خود می جو یا با گفته ما کن، شوخ هر منی زاده یک دم مدارا کن، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. رفتم با کلیسای ترسا و یهود، ترسا و یهود جملگی رو به تو بود، از شوق وصال تو با بتخانه شدم، تسبیح بتان زمزمه شوق تو بود، از روخی چو خورشیدت نوک برقه بالا کن، بر سر حسیرانت روز حشر برپا کن، شان از زنگ بزلف خود پیچی کاکلت وا کن، شوخ هر منی زاده
یک دم مدارکم، یا بیا مسلمان شو، یا مرا نصارا کن، یا بیا مسلمان، یا مرا نصارا کن.
حشرات به خصوص شماری از آنها که در منازل در دید چشم انسانها همروزه ظاهر می شوند دائما مورد سوالند و فعالیت‌های خارق‌العاده آنها باعث حیرت در نزد انسانها بوده است. عنکبوت به عنوان یکی از حشرات ترسناک در دنیا شناخته می شود و همیشه سایه‌ای از ترس و افکار ناشناخته در مورد این حشره وجود داشته است. این حشره که زاده بی توجهی در نظافت و صفاکاری در منازل و خصوص در دهات که انسانها با حیوانات، گیاهان، خزنده ها و حشرات سر و کار دارند می باشد و نوعیت کثیر آنها باعث تعجب متخصصین نیز شده است. بیایید تازه ها در مورد جهان خاص این حشره را بشنویم. سم عنکبوت ها بر اساس تحقیقات دانشمندان به عنوان یک ماده حشره کش دوستدار محیط زیست شناخته شده است. سم این جانور چه به صورت طبیعی یا مصنوعی تهیه شود می تواند به عنوان یک آفتکش بسیار قوی در مزاری به کار رود. این سم به موجوداتی که در نزدیکی محل سمپاشی قرار دارند آسیب نمی زند و همچنین آفت مورد نظر نمی تواند در برابر این سم مقاوم شود. تارهایی که عنکبوت ها درست می کنند از جمله عجایب دنیای طبیعت هستند. این تارها به نوعی از پولاد سخت‌تر هستند و امروزه از آنها در ترکیبات شبیه به آن در ساخت جلیقه‌های ضد گلوله استفاده می‌شود. نکته بعدی سبک بودن عجیب این تارها است. چیزی در حدود 40,000 کیلومتر از این تارها تنها 450 گرم وزن دارند. باید گفت که این حشره علاقه خاصی به محیط‌های زندگی انسانی دارد که می‌تواند برای انسان بسیار خطرناک باشد. در نقاط مختلفی از جهان می‌توان عنکبوت‌ها را در محل‌های سکونت انسان پیدا کرد. در کشورهای مثل آمریکا یا استرالیا می‌توان تعداد زیادی از انواع عنکبوت‌ها را پیدا کرد که در محیط‌های مختلف از تخت خواب تا درون حوض‌ها زندگی می‌کنند. خوشبختانه به دلیل وجود پادزهرهای مناسب برای گزیدگی موردی از مرگ بعد از سال 1980 گزارش نشده است. در دنیا در حدود 40,000 گونه عنکبوت وجود دارد که بنابر مطالعات تنها یک گونه از آن شکارچی نیست. در این میان 50 گونه از عنکبوت ها دارای سمهایی هستند که برای انسان مضرند و می توانند انسان را دچار مشکل کنند. دو نوع سم عنکبوت وجود دارد. یک گونه از سمها که به اندام نرم اطراف محل گزش آسیب می زند و گونه دیگر که به سیستم عصبی انسان آسیب می زند. باید اعتراف کرد که وجود عنکبوت ها برای بسیاری از باغها و مزارع امری مناسب است. عنکبوت ها تعداد زیادی از حشرات ریز و کوچک را به عنوان غذا استفاده می کنند و علاوه بر تأمین مواد غذایی خود کمک بزرگی برای اکثر کشاورزان و باغداران هستند. عنکبوت ها معمولاً با تار تنیدن یا پریدن بر روی شکار می کنند. هر عنکبوت می تواند 20 تا 60 برابر طول خود را بپرد. برخلاف تصوری که بسیاری از عنکبوت دارند، این حشره اصلاً ترسناک نبوده و حتی قصد آزار انسان را نیز ندارند. اگر در مکانی مشاهده کردید که عنکبوتی در حال بالا رفتن از قسمتی از بدن شما هست، به هیچ وجه نگران نشوید. سعی کنید تا با آرامی عنکبوت را از بدن خود جدا کنید و به هیچ وجه از حرکات سریع یا خشن استفاده نکنید.
شنونده های عزیز، این شما را از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. ایام به کامتان باد.
7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.